بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بیانی که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف درباره این جمله روایت فرمودند و الا فانه علی یقین من وضوعه، جمله رو به همین مقدار ایشون تام و تمام میبینند و فانه علی یقین من وضوعه را جزاء برای این شرطیه می دانند، منتها فرمودند که جمله انشائیه تأویل به جمله خبریه می شود. دیروز عرض کردیم که اون جمله خبریه به انشائیه، عرض کردیم که اون جمله انشائیهی که ایشون میخوان از این جمله خبریه به دست بیاورند او امکان نداره. اگر جمله خبریه هم به جمله انشائیه برگرده، باید روی ضوابط و موازین باشه و اون معنایی که ایشون می‌فرمایند با هیچ ضابطه و میزانی در تأویل جمله خبریه به انشائیه تطبیق نمی‌کند. این بحث دیروز بود. و اما اشکالات دیگری به ایشون متوجهه. یک اشکال این است که اگر ما فإنه علی یقین من وضوعه را جزای برای شرط و جمله شرطی قرار دادیم، آیا در این حال با این خصوصیت می توانیم بگوییم که روایت تشکیل قیاس داده و صغرا و کبرا در روایت مطرحه؟ با هم همین فإنه علی یقین من وضوعه، به عبارت دیگر وقتی که انسان صدر و ذیل کلام مرحوم محقق نائینی را ملاحظه میکنه، انسان می‌بیند که در صدر کلام ایشون به صراحت و بلکه مکرر می‌فرماید این فإنه علی یقین من وضوعه به جای صغرا واقع شده. ولا ينقض اليقين بالشك هم کبرای کلی در این بابه که در شکل اول حتما باید کبرا کلیت داشته باشه و الا نتیجه ای بر شکل اول ترتب پیدا نمی کنه. خب این معنا رو ایشون به صراحت در اول کلامشون خیلی هم با توضیح و تفصیل بیان می کنند. در دنباله این کلام که می رسند می فرمایند که هیچ جای اشکال نیست که این فإنه علی یقین من وضوعه خودش جزای در جمله شرطیه است و حرف مرحوم شیخ فی غایت ضعف و معنا می کنند فإنه علی یقین من وضوعه رو به همون معنایی که دیروز ما ذکر کردیم، یعنی یجب البناء والعمل علی یقین من وضوعه که جمله خبریه وقتی که رجوع به جمله انشائیه میکنه بنا به نظر ایشون یه همچین معنایی داره. حالا ما اشکال دیروز رو کار نداریم، فرض کنیم که اون حرف دیروز هیچ اشکالی نداره، اما اشکال امروز این است که بین این دو مطلب ما چجوری میتونیم جمع بکنیم. این یجب البناء و علی یقین من وضوعه این چطور میتونه صغرا قرار بگیره؟ چطور میتونه نقش صغرا در قیاس رو داشته باشه؟ این در حقیقت نتیجه مترتبه بر صغرا و کبراست، یعنی اون نتیجه ای رو که امام از این تشکیل قیاس میخوان بگیرند یجب البناء علی یقین من وضوعه هست، برای اینکه چه نتیجه ای بر این قیاس مترتب میشه وقتی که گفتیم فإنه رو معنای ظاهرش فإنه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک ابدا، نتیجه این میشه ولا ینقض الیقین بالوضوء بالشک بالفی الوضوء، لا ینقض الیقین بالوضوء بالشک فی الوضوء، این غیر از یجب البناء علی یقین من وضوعه. یک معنای دیگری است یا همون معناست؟ چه شما در تعبیر بگید یجب البناء علی یقین من وضوعه و چه در نتیجه قیاس بگید که حق نداره یقین به وضو را به شک در وضو نقض بکنه. آیا غیر از اختلاف در تعبیر در معنا اینا با هم اختلاف دارن؟ اون وقت نتیجه این میشه که نتیجت القیاس ما یترتب علی القیاس که اون وجوب بناء بر یقین به وضو باشه، ایشون او را در صغرای قیاس اخذ کرده. برا خاطر اینکه یک جا می فرماید فانه على یقین من وضوعه جزاء قضیه شرطیه است و معناش یجب البناء على یقین من وضوعه. و در صدر کلام در ضمن چند سطر با توضیح و تفصیل می فرماید فانه على یقین من وضوعه صغرای برای کبراست. اون وقت چطور میشه که یک چیزی که نتیجت القیاسه و نتیجت البرهانه، به تعبیر سیدون الاستاز الامام مدظ الله العالی، نتیجت البرهان بیاد به عنوان صغرای برهان قرار بگیره، صغرا با نتیجه مقایر با همان. اول باید بگید العالم متغیران، بعد بگید و کل متغیر حادث، نتیجه بگیرید فالعالم حادثون. فالعالم حادثون نمی شود هم نتیجه باشه و هم صغرا باشه. به عبارت روشن‌تر، چرا شما قیاس تشکیل میدید؟ برای اینکه میخواهید از ذم دو امر معلوم یک امر مجهولی رو به دست بیاورید. شما یک جا مسئله تغییر عالم براتون روشنه، در یک جای دیگم کل متغیر حادث برای شما روشنه. شما این دوتا رو به صورت صغرا و کبرا کنار یک دیگر میگذارید، شکل اول ترتیب میدید، نتیجه این است که یک مطلب مجهولی که عبارت از حدوث عالم باشه برای شما روشن بشه. پس نتیجه یک امر مجهوله مترتب بر دو امر معلومه که این دو امر معلوم کنار یک دیگر گذاشته میشه و انسان نسبت به نتیجه رفع جهلش میشه. اما اگر همون نتیجه رو آمدید و در صغرا قرار دادید، خب از راه این امر معلوم دیگه چی رو میخوایید به دست بیارید؟ چه مطلب مجهولی رو میخوایید از راه تشکیل قیاس به او پی ببرید؟ شما همونی رو که میخواستید در سلم در صغرا جای دادید او را. پس چطور جمع بین این دو مسئله میشه که از یک طرف انسان فانه على یقین من وضوعه رو عنوان صغرا به او بده و از یک طرف او رو به عنوان جزاء در قضیه شرطیه قرار بده و معنای او را یجب البناء على یقین من وضوعه قرار بدهد؟ بین این دوتا چجوری جمع میشه؟ این یکی از اشکالات مهمی است که بر کلام مرحوم محقق نائینی وارده. اشکال دیگری که بر کلام ایشون وارده، یعنی این تقریبا نمیشه اسمش رو اشکال گذاش، با اونی که ایشون میخواد از این روایت استفاده کنه تطبیق نمی کند، و اون این است که خیلی خوب ما از این حرف هم صرف نظر کردیم، این فإنه على یقین من وضوعه وقتی که جزاء شد برای قضیه شرطیه، این ولا ینقض الیقین ابدا به شک چه نقشی پیدا میکنه؟ این میشه معطوف بر جزا، عطف بر جزا میشود، میشود و الم یستیقن انه قد نام، عبارت اینجوری میشه، یجب علیه البناء علی یقین الوضوء ولا ینقض، همین آدم، همین آدم نقض نکند یقین را به شک، همین آدم یعنی لا ینقض الیقین به شک، معناش میشه همون معنای یجب علیه البناء و علی یقین من وضوعه، چون دیگه که مسئله صغرا و کبرا نیست تا شما بگید که در کبرا کلیت اعتبار داره و اگر شکل اول بخواد درست بشه اصلا قوامش به کلیت کبراست. نه، یک قضیه شرطیه است که دو تا جزا داره، مثل اینکه شما بگی اگر شما دو تا جزا، اونم تعبیرن و الا باطنش یک معناست، بگوید الم یستیقن انه قد نام، یجب بر همین آدم، همینی که لم یستیقن انه قد نام، یجب بر این که بناء بر یقین از وضوعش بگذاره و نقض نکند یقینش رو این آدم به شک، دیگه کلی لا ینقض الیقین به شک رو شما از کجا استفاده می کنید؟ از کجا می تونید مسئله رو استفاده کنید؟ و به تعبیری که امام بزرگوار فرمودند، این تعبیرشون اینجا جالبه، فرمودند که استدلال به دو طریق امکان داره، یعنی طریق عقلایی در باب محاوره در رابطه با استدلال به دو کیفیته، یک کیفیتش همین است که انسان قیاس تشکیل بده، بگوید الخمر مسکرون و کل مسکرن حرام، نتیجه بگیرد فالخمر حرامون. در ما نحن فیه روی معنای ما که ما صغرا و کبرا ذکر کردیم طبعا لمرحوم شیخ، بگوید انهو علا یقین من وضوعه، و به طور کبرای کلی نباید یقین هیچگاه به شک نقض بشه، نتیجه بگیریم پس این آدمم حق نداره یقین از وضوعش رو نقض بکنه، چون نتیجه همیشه روی موضوع صغرا بار میشه، مثل در همون العالم و متغیر، نتیجه شما روی العالمه، نتیجه میگیرید فالعالم و حادثون، اما کبرا کلیت داره. یک راه به این کیفیت، راه دومش عبارت از اینه که انسان اول حکم رو بیان کنه، بعد به کلمه لام، به کلمه فا، بیان علت کنه، بگوید الخمر حرامون لانه مسکرون یا فانه مسکرون یا تعبیرات دیگه لعجل انه مسکرون. اینجوری استدلال درسته، اما به این کیفیت که ما اول بیاییم نتیجه رو ذکر بکنیم، بگیم لا یجب علیه البنا، یعنی یجب علیه البنا علا یقین من وضوعه، این نتیجه است. اگر در دنبالش اینجوری می فرمود لأنه لا ينقض اليقين ابدا بالشک، می شد مثل الخمر و حرامون لأنه مسکرون. اما فرض این است که در لا ينقض نه کلمه لام تعلیله نه کلمه فا که دلالت بر تعلیل میکنه، بلکه واو عاطفه است. روی این مبنا، روی این مبنا واو عاطفه وجود داره. یجب علیه البنا علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. یعنی همین آدم حکم این آدم رو داره بیان میکنه. بله، حالا یک کسی بیاد اینجا بگوید این یک اشعاری داره و ما دلالتش رو قبول نداریم، این یه اشعاری داره به اینکه یقین و شک در این رابطه نقش دارند، نه این آدم و نه حتی یقین و شک در باب وضو. اینا اسمش این نیست که روایت ظهور در القاء قاعده کلیه داشته باشه. مفاد روایت القاء قاعده کلیه باشه، در حالی که مرحوم محقق نائینی میخوان روایت رو به عنوان این که به یک ظهور کامل یک ضابطه کلیه افاده میکنه روایت رو مطرح کردند، نه از باب مثلا با القاء خصوصیت بگه چرا امام اینجا اینجوری تعبیر کرده ولا ينقض اليقين بالشك. معلوم میشه که این حکم برای مطلق یقین و مطلق شکه، این اسمش ظهور و دلالت نیست، این اشعار به این معناست، در حالی که ما میخواییم با این روایت یک اصلی به نام استصحاب درست کنیم که حتی انقدر قوی باشه که تمام اصول رو تحت شعاع خودش قرار بده و ما استصحاب رو مقدم بر تمام اصول عملیه بدانیم. میخواییم این نقش رو استصحاب داشته باشه و این در صورتی است که روایت یک ظهور کامل در افاده یک ضابطه کلیه و یک قانونی به نام لا ينقض اليقين بالشك در تمامی موارد و در باره همه اشخاص داشته باشه و روی معنایی که ایشون از این روایت با این تقریب می‌فرمایند در لا ينقض فقط جنبه عطفی داره، یجب علیه البناء و علی یقین من وضوعه، و همین آدم نقض یقین به شک نکنه. تازه چطور نقض یقین به شک نکنه؟ یعنی یجب علیه البناء و علی یقین من وضوعه، فرقی نیست بین یجب علیه البنا ولا ینقض الیقین ابدا بشک. اما بخلاف اون ترتیبی که ما یعنی مرحوم شیخ ذکر می فرمودن، مسئله اونجا صغرا و کبراست. کبرا به عنوان قاعده کلیه مطرحه و اگر کلیت نداشته باشه اصلا صلاحیت برای کبرویت نداره و نمیتونه قیاس عرض میشود شکل اول رو ترتیب بده. بله منتها ما یک بحثی نظرتون هست روز اول کردیم که آیا کلیت این کبرا در رابطه با تمام ابواب فقهه یا در رابطه با وضوع از نظر تمامی نواقض و مبتلات وضوع هست؟ اون بحث به اینجا مربوط نیست. اون علی ای تقدیرن کلیت کبرا در جای خودش باقیه، منتها حالا در یک دائره وسیعی یا در یک دائره محدودی. و اونجا که ما مسئله القاء خصوصیت رو مطرح می کردیم، اون القاء خصوصیت برای توسعه دائره کبرا بود. اما این القاء خصوصیتی که امروز ذکر میشه و احتمالش جریان داره، تازه میخواییم با این القاء خصوصیت اصل کلیت رو به این قضیه ما عنایت بکنیم. قضیه به حسب ظاهر کلیت نداره، حتی در باب وضو کلیت نداره، برای اینکه قضیه موضوعش اینه: الم یستیقن انه قد نامه، مثل اینکه اینجوری گفته الم یستیقن انه قد نامه لا ینقض الیقین ابدا بشک. از این ما چجوری کلیت استفاده کنیم؟ حتی فی باب الوضو، حتی ببریم سراغ کسی که یقین مثلا به بول نداره، یقین به ریح نداره. پس بله بابا، اشکال او مسئله تکرر جواب بود، دیروز عرض کردیم. خب خیلی خوب، پس معناش اینه این روایت بیچاره است. اگر این طور شد معناش اینه این روایت بیچاره است، یه کمک از جای دیگه باید بگیره. گوش بدین، مورد مخصص نیست. یعنی چه مورد مخصص نیست؟ مورد مخصص نیست در اونجاییست که کلیت داشته باشه. چرا گوش نمیدید؟ صحیح. خیلی عرض می شود که من خواستم فرق بین این القاء خصوصیت امروز و القاء خصوصیتی که اون روز بحث کردیم، فرق بین این دوتا رو ذکر کرده باشم. اون روز ما اصل کلیت رو برای کبرا قائل بودیم، منتها نمیدونستیم که کلیتش در دائره وضوع یا در تمامی ابواب فقه. اونجا گفتیم کسی ممکنه القاء خصوصیت بکنه، بگه وضو چه خصوصیتی داره. ما از این روایت استفاده می کنیم که نقض الیقین به شک در هیچ کجای فقه نباید تحقق پیدا بکنه، اما روی مبنای محقق ناینی ما ابتداءً اصلا کلیت نداریم. عرض کردم مسئله اینه، ولا ینقض با واو ذکر شده، نه با کلمه لام یا فا. بلکه این با واو ذکر شده و ظاهرش این است که رو مبنای ایشون عطف به فانه علی یقین من وضوعه، یعنی عبارت اینجوریه و لم یستیقن انه قد نامه یجب البناء علی یقین من وضوعه و همین آدم ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. وقت چطور در موارد دیگه ما سرایت بدیم؟ چطور بگیم این عبارت ظهور داره در اینکه در تمامی موارد جریان پیدا میکنه؟ مگر لا ینقض با یجب علیه البناء و علی یقین من وضوعه فرق میکنه؟ هر دوش یه معنا داره. یک معناست به دو قالب و به دو عبارت. اولی اگر دویومی نبود امام می فرمود یجب علیه البناء و علی یقین من وضوعه، شما ازش استصحاب استفاده می کردید، شما استفاده می کردید حتی در تمام موارد وضوع این حکم جریان داره. از کجاش استفاده می کردید و چه دلیلی دلالت بر عموم حتی در دائره وضوع داشت تا شما این استفاده رو بکنید؟ لذا یک اشکال مهم به کلام ایشون این است که اگر ما روایت رو اینجوری معنا کردیم، این دیگه استفاده قاعده کلیه ازش نمیشه و مسئله القاء خصوصیت به نحوی نیست که ظهور برای روایت درست بکنه که ما بتونیم گردن روایت بگذاریم که این روایت داره قاعده کلیه افاده میکنه. جزا همون یجب البناء علی یقین من وضوعه دیگه، اون با لاینقضم عطف به جزاست. از هیچ کدام شما نمیتونید القاء خصوصیت بکنید. میگم اگر ابتداعا اصلا ما این روایت رو بذاریم کنار، یک کسی آمد از شما سوال کرد، گفت من وضوع گرفتم و یقین به نوم ندارم، شما گفتید یجب علیک البناء و علی یقین من وضوعک، این چه مقدار ازش استفاده میشه؟ شما در جواب این عبارت رو گفتید. سائلم همین عرض میشود که مقدم در قضیه شرطیه رو مطرح کرد، گفت انی لا استیقن و انی قد تحقق من النوم، من یقین ندارم خوابیدم. شما هم گفتید یجب علیک البناء علی یقین من وضوعک، این مفادش قاعده کلیه است. این روشنه، مثل رجل شک بین الثلاث والاربع که از رجل القاء خصوصیت میشه. اون القاء خصوصیت معناش اینه که انسان با اینکه کلمه رجل به گوشش میخوره یا در روایت میبینه، ولی اصلا معنای رجل تو ذهنش نمیاد. وقتی رجل شک بین الثلاث والاربع رو شما میشنوید یا در روایت میبینید، اصلا تو ذهنتون این معنا نمیاد که این رجل در این جهت نقش داره. شما رجلون شکه رو به شاک معنا میکنید. اصلا خود معنای رجلون شکه یعنی از شاک بین از ثلاث و الاربع، این معنای القاء خصوصیت. اما در ما نحنفی ما چطور میتونیم القاء خصوصیت بکنیم؟ بله، ما تو ذهنمون این معنا مسلمه که استصحابی داریم، در همه جا هم هست، در اینجا هم هست، میگیم اینجا با جای دیگه چه فرق میکنه؟ این مسائل رو باید کنار بگذاریم. ما در شرایطی هستیم که برای اصل استصحاب داریم استدلال میکنیم، یعنی الان خودمون رو باید آدم شک فرض بکنیم. ما الان شک داریم که استصحاب در اسلام حجت یا نه. مسئله استدلال این است که موضوع رو انسان اینجوری فرض بکنه. شما که شک دارید در اینکه استصحاب حجت یا نه، اگر امام گفت لم یستیقن انه قد نام یجب علیه البناء على یقین من وضوئه، از کجاش میفهمید که استصحاب حجت؟ از کجا این استفاده میکنی؟ لذا ما نمیتونیم روی مبنای ایشون گردن روایت بگذاریم، بگیم روایت یک قاعده کلیه، اونم جاریه در تمام ابواب فقه رو دلالت میکنه و فانه علی یقین من وضوئه هم به همین کیفیتی که ما ذکر کردیم، یعنی مرحوم محقق نائینی، به همین صورت معنا بشه. این آدم نه نه مفهوم نداره او که این آدم لاینقض، بله، یعنی هر وقت که شک در نوم کرد، یعنی هر موقعی که شک کلیت نیست، یعنی هر موقع که شک در نوم کرد مسئله اینه. اما اگه شک در بول کرد چطور؟ شک در ریح کرد چطور؟ اونو ما از کجا استفاده بکنیم از این روایت؟ این هم یکی از اشکالات. استیناف باشه یعنی جدا میشه از جدا میشه از مسائل قبلی. نمیگم جدا میشه، اگر قاعدم شد باید تطبیق بر مورد بشه. اینطور نیست، قاعده کلیه نیست، این عطف به جزا میشه. شما عرض کردم سیاق عبارت رو ببینید، سیاق عبارت اینجوریه با بیان ایشون که چی؟ ها؟ بنابر قول شیخ صغرا و کبرا است. در صغرا و کبرا هر جوری شما میخواید ترتیب بدید، وقتی که یکی به عنوان صغرا محرز شد، دیگری به عنوان کبرا محرز شد، در کبرا که دیگه لازم نیست که ما کلمه لام و فا و امثال ذلک بیاریم. یعنی نتیجه رو، بله، واو میشه واو عاطفه، واو میشه واو رو مبنای ما نمیشه واو عاطفه باشه، برای اینکه اون فانه علی یقین من وضوء صغراست. کبرا جداگانه است، جنبه عطفی هم نداره. اما وقتی که ایشون فانه رو به معنای یجب البنا گذاشت، یجب البنا حکم، لاینقض هم حکم، به واو عاطفه عطف به هم شده، هر دوم ضمیر درش رجوع به همین شخص میکنه. الم یستیقن انه قد نام یجب علیه البناء على انه على یقین من وضوئه، و عطف به این یجب و لاینقض الیقین ابدا به شک، غیر از واو عاطفه روی این معنا ما راهی نداریم. ما کبرایی نداریم که او رو بخوایم به عنوان یک قضیه مستقل مطرح بکنیم. و تازه معنای لاینقض هم همون یجب البناء علی یقین من وضوئه، که حالا در اشکال دیگری به مرحوم محقق نائینی عرض میکنیم. اش آخرین اشکالی که به کلام ایشون وارده اینه که ایشون تمام اشکالش در مقابل مرحوم شیخ این بود که اگر ما جزاء در این قضیه شرطی را لا یجب علیه الوضوء محذوف بگیریم، اینجا تکرر جواب لازم میاد، برای اینکه امام دو جا فرموده که لا یجب علیه الوضوء، یکی در لا حتی یستیقن انه قد نام فرموده قبل الاستیقان وضو واجب نیست، یکی هم اینجا می فرماید که و این لم یستیقن لا یجب علیه الوضو. پس در حقیقت جواب را امام تکرار کرده بدون اینکه سؤالی بین این دوتا جواب فاصله شده باشه و بدون اینکه موجبی در کار باشه. ما البته از مرحوم شیخ دفاع کردیم، گفتیم موجب داره، موجبش این است که امام میخواسته در این جواب دوم القاء قاعده کلیه و عنوان کلیه استصحاب رو مطرح بکنه. ما اینجوری دفاع کردیم از مرحوم شیخ. حالا فرض کنید که این دفاع ناتمامه، آیا این اشکال به خود مرحوم محقق نائینی وارد نیست یا اشکال به نحو بدتر به ایشون وارده؟ اول امام در کلمه لا حتی یستیقن انه قد نام چه فرمود؟ فرمود لا یجب علیه الوضوء قبل الاستیقان، این معنای اون جمله. بعد در جمله و الا فانه على یقین من وضوئه روی معنای ایشون چه فرمود؟ فرمود و ان لم یستیقن یجب علیه البناء على یقین من وضوئه. این با لا حتی یستیقن از نظر حکمی چه فرق داره؟ مگر لا معناش لا یجب علیه الوضوء نبود حتی یستیقن انه قد نام؟ اینجام که همون مسئله است، چیز تازه‌ای در جمله و الا فانه علی یقین من وضوئه روی معنای ایشون چیه؟ این چیز تازه‌ای که علاوه بر لا حتی یستیقن انه قد نام باشه، آیا در این جمله و الا فانه علی یقین من وضوئه ما چیز تازه ای داریم؟ اینم معناش اینه الم یستیقن انه قد نام یجب علیه البناء علی انه صاحب وضوست. اون وقت اشکال بالاتر اینه که روی معنای ایشون سه بار تکرار شده، برای اینکه جمله ولا ینقذل یقین ابدا به شکم همین معنا رو دلالت میکنه. جمله ولا ینقذل یقین ابدا به شک بنابر اینکه عطف بر جزا باشه و لازمه بیان ایشون این است که عطف بر جزا باشه، خب اون جمله همین معنا رو افاده میکنه. روی معنای ایشون تکرر جواب در سه مرحله تحقق پیدا کرده، در حالی که روی مبنا و معنای شیخ اگر ما اون دفاع از شیخ رو هم کنار بگذاریم و اشکال ایشون رو بپذیریم، دوبار جواب تکرار شده. اونم تکراری که تصریح به اون نشده، جزای در الا مقدره، نفرموده الا لایجب علیه الوضو. لایجب علیه الوضو رو شما از سیاق کلام استفاده می کنید و الا تصریح به او نشده. اما روی معنای ایشون هم تکرر پیدا کرده و هم با صراحت تکرر پیدا کرده. اما روی معنای شیخ فرزن تکرری هم باشه تکرر تقدیریه، اما روی معنای ایشون تکرر تصریحیه، بدون اینکه هیچ گونه تقدیری در اینجا وجود داشته باشه. لذا اون اشکالی که ایشون به مرحوم شیخ داشتن به نحو شدیدتر و بالاتر اون اشکال به خود ایشون وارده و در نتیجه این معنا که ما جمله فإنه علی یقین من وضوئه رو خودش رو جزای در قضیه شرطی قرار بدیم، این طوری که محقق بزرگوار فرمودن، این به نظر به طور کلی ناتمامه. تا احتمال بعدی.